ستودنیست و اهمیت موضوع رو به خوبی داره به ما نشون میده که در سطح دانشگاهی این خانوم ها، این جوانان در واقع اعضای هیئت علمی خانومی که ما داریم، اعضای هیئت علمی بانوانی که داریم، اینها میتوانند دانشجویان عزیز ما. حالا مطلب به اینجا رسید عرض کنم، چندی پیش ما جلسه ای گذاشتیم با دانشجویان خانومی که متعلن و فرزند دارن.
بله.
خب میدانید که قانونگذار بعضا مشکلات اینها رو در نظر نگرفته و آیین نامه داده. آمد این در یک جلسه، آنقدر این جلسه مفید بود و گشایش های ایجاد شد و به همت همکاران ما مشکلات خانومای که فرزند دارن میخوان تحصیل کنن، برنامه های فرهنگی در مورد متعلین ما بعد از اون جلسه الحمدلله برنامه‌گذاری کردیم و خیلی گشایش هایی در دانشگاه فردوسی مشهد داشت که بعضا با همکاران خودم و رؤسای دانشگاه دیگه که میشینیم این تجربه رو در اختیارشون گذاشتیم و خواهش کردیم که انشالله نگاه دیگه‌ای به متأهلین داشته باشیم.
انشالله. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر، لذت بردیم از هم صحبتی با شما. استفاده کردیم. آقای دکتر مسعود میرزایی شهرابی، ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
من از آخری هم میتونم داشته باشم؟
بله بله.
من از همینجا از تمام دانشجویان متأهل کشور دعوت میکنم برای ادامه تحصیل تشریف بیارن دانشگاه فردوسی مشهد، چون یک خوابگاه متأهلی 800 واحدی که در 4 فاز 200 واحدی انشالله فاز اول 66 روز دیگه در واقع آغاز میشه، افتتاح میشه، که جا داره از تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که در واقع زحمت میکشن دارن کمک میکنن. واقعا فضایی که در دانشگاه فردوسی مشهد هست یک فضای همدلیه، همان وفاقی که رئیس جمهور محترم ازشون یاد میکنه بله. در دانشگاه هست، هم در سطح اعضای هیئت علمی، هم در سطح دانشجویان عزیز ما که در
خبر خوبی دادین آقای دکتر.
بله، این 66 روز دیگه، نزدیک 70 روز دیگه ما فاز اول رو میخوایم افتتاح کنیم و اولین کلید رو به دانشجویان متأهل بدیم که در این خوابگاه ساکن بشن و انشاءالله در کنار هم دیگه سرکار خانم. آرزو تک تک ما ایرانی ها اینه که بتوانیم این آب و خاک رو به اون جایی که لیاقتش هست برسونیم و وابستگی از نفت و ماد محقق کنیم، چون واقعا بده با این همه دانشمند، با این همه ظرفیت که داریم، ما همون پتروشیمی که لابلای صحبت بنده بود، اون صنایع پلیمری که عرض کردم، اگر همون یک قلم رو ما بتوانیم انشاءالله محقق کنیم، کشور آبادانیش هرچه سریع‌تر بهتر از قبل تامین میشه
انشاءالله. این خوابگاه ها هم به دانشجویان نیمه دوم سال ورود نیمه دومی میرسه انشاءالله.
خیلی متشکرم. در واقع متأهله که بله. ما جاش خالی بود در دانشگاه فردوسی مشهد و انشالله که به زودی افتتاح کنیم. من از اصحاب رسانه تشکر میکنم و دعوت میکنم تشریف بیارید یه بازدید میدانی از دانشگاه فردوسی مشهد داشته باشید،
ظرفیت ها
رو بهتر در جریان هم باشید. اعضای هیئت علمی، همکاران عزیز من که خدا وکیلی شبانه روز دارن تلاش میکنن، رو در واقع نزدیک ببینید. اول به نیت زیارت امام رضا علیه السلام و بعد انشاءالله ما در خدمتتون باشیم که دانشگاه همیشه سرافراز فردوسی مشهد رو بهتر بشناسید.
خیلی ممنونم هم از صحبتاتون هم از دعوتتون جناب آقای دکتر میرزایی شهرابی، و بفرمایید به کلاستون برسیم، ما مزاحمتون نمیشیم. خدا نگهدارتون.
سلام برسونید.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون. اینجا سرزمینیه که مردمانش همیشه تاریخ برای اعتلای ایران و ایرانی کوشیدند و از اهریمن باکی نداشتند و ندارند. سرزمینی که مردمانش ادب دوستند، مردمانش فرهیخته هستند و مردمانش همیشه تاریخ افتخار آفریدند.
مژده باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها با بشکن ای وطنم ایران، شمع دار روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو نیروی دردم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
شما شنونده برنامه بتوان ایران هستید از رادیو تبیین. ازتون پرسیدیم که در کل اگر بخواید غیرت بچه‌های ایران رو در دفاع مقدس با کلمه‌ای توصیف بکنید، اون کلمه یا جمله چیه؟ 3955 هم شماره پیامک ماست. یادتون باشه که به دو نفر از برندگان هم ان شاء الله جایزه نفیسی داده خواهد شد و شما ساعت 7:30 دقیقه میتونید با مراجعه به کانال پیام رسان بله در رادیو تبیین اسامی برندگان رو مشاهده کنید. آقای حسین نوری از مشهد مقدس نوشتند کلمه ای که من میخوام برای غیرت رزمندگان 8 سال دفاع مقدس به کار ببرم الله اکبره. آقای علیرضا یزدانی از مشهد مقدس نوشتن شهدا مظهر قدرت ایران هستند، من این کلمه رو برای رزمندگان و شهدای 8 سال دفاع مقدس به کار میبرم. آقای علی توتونچی از تهران نوشتند رفتن رزمندگان اسلام و شهادتشون زمین ساز ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. ازتون پرسیدیم غیرت بچه ها و رزمنده های اسلام رو در 8 سال دفاع مقدس با چه کلمه ای توصیف میکنی؟ 918 828-46 نوشتند فقط عشق به امام رحمت الله علیه. ۹۱۹-26-23 نوشتن رهبر فرزانمون فرمودند جز با غیرت رزمندگانمون این مرز و بوم حفظ نمی شد. ۹۱۳-71-67 نوشتند شهدا با غیرت بودند، یادی کنیم از شهید نظرعلی زهتاب. درود بر روح بلند مردان بزرگ این سرزمین و اقتدار آنها. عزیز خلیلی از اصفهان این جمله رو برامون نوشتن. دوست دیگری نوشتن دفاع مقدس یعنی همه بچه ها با غیرت بودند و من کاش در آن زمان بودم و به جبهه می رفتم. این پیامک رو 912-42-09 برامو فرستادن. مجاهدین راه مقاومت بچه های غیرت با غیرت بسیجی بودند. این جمله را من تقدیم می‌کنم به همه رزمندگان دفاع مقدس. محمد سهرابی از شهرک البرز. ازتون پرسیدیم به نظرتون تو کل دفاع مقدس غیرت بچه های ایران رو با چه کلمه‌ای میشه توصیف کرد؟ یادتون باشه که شماره پیامک ما 30955 و به دو نفر از بهترین افرادی که جمله های قشنگی نوشته باشن جایزه نفیسی هر روز اهدا خواهد شد و شما ساعت 7:30 هم میتونید با مراجعه به کانال بله رادیو پیام اسامی رو ببینید. عذر میخوام، رادیو تبیین اسامی رو ببینید. اگر غیرت نبود پیروزی هم نبود. خانم زمانی از شیراز. اینجا سرزمین ماست، وطن ما، سرزمین گلهای لاله و دشتهای شقایق، سرزمین قهرمانان پر افتخار، سرزمین مادرانی که از فرزندانشان گذشتند تا ایران ایران بماند. اینجا ایران است، سرزمین من، سرزمین تو، سرزمین ما، مهد صالحان و دلیران، مهد علم و فرهنگ و تمدن.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
اینجا سرزمین ایرانه، سرزمین غرور و افتخار، سرزمین عشق و شعر و ادب، سرزمین مهر و دوستی و کشور تا ابد پیروز. من خودم این جمله رو خیلی دوست دارم، کشور تا ابد پیروز. خیلی برازنده ایرانیان و کشور ماست، کشوری که اصلاً ذره ای از خاک خودش رو به دست دشمن نمیده و تا همیشه از خاکش، از مردمانش و از ناموسش دفاع میکنه. دریادار معنوی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش هستند که در این لحظه از برنامه به توان ایران میخواییم باهاشون صحبت بکنیم. دریادار خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، بندم خدمت حضرت عالی با تمام شنوندگان عزیز و گرامیتون عرض سلام و عرض ادب دارم، در خدمتون هستم.
درود بر شما. این روزها شاید مهمترین مسئله روایتگری جنگ برای نسلی باشه که جنگ رو ندیدن، یعنی نسل چهار انقلاب، و اهمیت این روایتگری خب بر کسی پوشیده نیست. حضرت آقا هم در بیانیه گام دوم تأکید داشتن که ما باید راه رو برای جوانانمون، به خصوص روی جوانان تأکید داشتن، باز بکنیم تا بدونن که این نبرد مقدس چگونه بود، ما چگونه به این استقلال رسیدیم و چگونه باید این استقلال رو حفظ بکنیم.
الو.
بله بفرمایید دریادار.
باز میخوام، من صداتون رو خیلی ضعیف گرفتم.
عرض کردم که مهمترین مسئله روایتگری جنگ ما امروز باید برای نسلی باشه که جنگ رو ندیدند، چگونه روایت بکنیم تا حقیقت نبرد مقدس ما براشون بله نمایان بشه.
بله درستی فهمید. عرض شبه حضورتون که خب اون چیزی که همه نسلهای عرض شبه حضورتون امروز شاهد هستن اینه که ما حالا جمهوری اسلامی ایران داریم که رو پای خودش هست و تصمیم خودشو میگیره. واقعا بحث آزادی و بحث عرض شبه حضورتون استقلال خودشو حفظ کرده. خب این از کجا اومده؟ شاهد این داستانی که حالا نسل‌های جوان هستن که دارن در امنیت و آرامش زندگی میکنن و یک دوران 8 ساله دفاعی رو پشت سر گذروندن، اون هم در ابتدای اشوال سالهای انقلاب که هر کشوری دیگری بود، حالا شاید چندین تکه شده بود. خب اینها از کجا اومد؟ چگونه این نسل‌های قبل اومدن یک همچه شرایطی رو ایجاد کردن که حالا نسل جدید شاهدش هستن؟ خب این سوال رو اگر نسل جدید از خودش بپرسه، خب این خیلی چیزا واسهش بایستی بیاد پای کار و یا بره تحقیق کنه، بررسی کنه، یا اینکه از امثال افرادی مثل ماها بشنوه که ببینه اون نسلی که بعد از انقلاب پا گذاشتن در این وادی اینا چیکار کردن واسه مملکت.
بله
اینه که بنده عرض میکنم واقعیت که خب شما ملاحظه بفرمایید هنوز انقلاب پا نگرفته بود که جنگی، اونم نه این که مثلا بگید که یک دوره کم یا مثلا یک نقطه ای رو،
طولانی و نابرابر.
واقعا همینه. شما، من یادم میاد وقتی که صدام به خرمشهر آبادان حمله کرد، این فقط با یه لشکر رو نمیدونم با یه تیپ که حمله نکرد که. خب شما نگاه کنید در 31 شهریور سال 59 حمله ای رو آغاز کرد که حالا نیروهای نظامی خب میفهمیدن که یک شرایط خاصی نیست، که بخوام بگیم که به اصطلاح حالا اگر عراق اومده اونجاها و سنگر کنده اینا به خاطر نمیدونم اشعازات و مانور ایناست، خب اینا میفهمیدن و اینا بارها گفته بودن، منتها کسی باورش نمیشد کشوری مثلا فرض کن که مسلمانی مثل عراق بیاد حمله کنه به کشور ایران.
بله.
و خب دستی یکی شهری و مردم این آمادگی رو که نداشتن که همه سر یا تو خونه هاشون بودن یا سر سفره غذاشون بودن که صدام یک دفعه اون حمله سراسری رو آغاز کرد. خب ببینید توی اون شرایط، توی اون وضعیت که هنوز انقلاب و نیروهای مسلح اون انسجام لازم رو نداشتن.
بله.
خب ولی خب چطوری اینا اومدن پای کار؟ چطوری اینا اومدن اشراف حضورتون که اون استقامت از خودشون نشون دادن، اون ایثار از خودشون نشون دادن، اون توانمندی هایی که در زادشون نهفته بود و این رو با توکل البته بر خدای بزرگ چگونه آوردن پای کار؟ خب اینا بزرگترین مسئله هستش که خب شما نگاه کنید نسل جوان از خودش سوال کنه، خب اون نسل میگه ما چند سالمون بود؟ ما تقریبا 20 خورده سالمون 24-25 سالم بود که جنگ تحمیل شده بود.
بله.
خب چگونه به یه آدم 25 ساله که شما میخواید مثلا همین حالا بگید که آقا در اون زمان یه همچین جنگی آغاز شد، شما مسئولیت داشتید، شناوری داشتید، فرماندهی داشتید، خب تا اون موقع همه کسایی که یعنی تا قبل از انقلاب همه کسایی که میخواستن حرف بزنن خب مستشارا بودن، کسایی بودن که به شما دیکته میکردن. بعد از انقلاب همه اینا فرار کردن رفتن، حالا شما موندین با خودتون، باید تصمیم بگیرید، باید رو پای خودتون بیستید. ببینید این که من داره میگم واقعا نسلی که رو پای خودش ایستاد و تونست شرایط رو حلاجی کنه، وضعیت رو بسنجه و پا به میدون رزم بذاره، اون نسلی بود که واقعا من خواهم میگم یه کار خدایی بود. من عرضم اینجاست واقعا اگه خدا این کار رو تو دل مردم ایران نمیذاشت، من نمیگم فقط ارتش، کل مردم ایران یک پارچه این اشعار پا در میدون گذاشتن و تونستن به صلاح حالا اون 8 سال دفاع مقدس رو دووم بیارن.
بله.
من بحث چون نیرو دریایی دارم، من بحث نیروی فقط میخوام یک جمله خدمت شما عرض کنم.
اتفاقا ما دریو دار از نیروی دریایی کمتر شنیدیم. اتفاقا به نظرم بحث رو بیشتر روی همین مسئله نیروی دریایی ببریم و دلاور مردی های بچه های نیروی دریایی.
من بازم عذر میخوام، من صداتون خیلی ضعیف گرفتم.
دریادار عرضم این بود که ما اتفاقا کمتر از نیروی دریایی شنیدیم.
آره،
بیایید مسئله رو ببرین روی همین دلاور مردی های بچه های نیروی دریایی.
کاملا درسته. من خواهم بگم که واقعا همینه. ببینید آیا نیروی دریایی نقشی مهم در دریا ایفا کرد؟ این سوال رو برن جواب بدم.
بله.
شما ببینید من فقط یه مقایسه بکنم چون تو مقایسه بهتر وضعیت روشن میشه. ما در سال 1320 یعنی تقریبا 40 سال قبل از اینکه به جنگ به ما تحمیل بشه، 39 سال جنگ به ما تحمیل بشه، ما یه اشعازتون جنگ جهانی دوم رو تجربه کردیم که اون موقع ایران توی جنگ شرکت نکرد بلکه بیطرف بود. اما در سال 1320 دیدیم که از غرب، از جنوب، از شمال به ما حمله شد و اومدن داخل کشور، تا تهران هم اومدن. خب حاکمیتی که در اونجا وجود داشت این کاری نتونست بکنه. من یادم میاد که من از اون پیشکسوت های اون موقع میپرسیدم، نه امنیت غذایی بود، نه امنیت اجتماعی بود، هیچ چیزی نبود و بیش از 4-5 میلیون آدم فقط تلف شدن.
درست.
خب حالا میخوام بگم که چجوری هست که 8 سال دفاع مقدس ما تحمیل شد، 8 سال. اون وقت چگونه هستش که در تمام این طول 8 سال هیچ کس نمیتونه بگه بره من داخل یه نونوایی رفتم و صبح و نونوایی نون نداشت؟ خب این از کجا اومد این نون؟ ما که 95-96% مایحتاج عمومی از طریق دریا باید وارد میکردیم، خب تو دریام که جنگ بود، چگونه این محموله هایی که لازم بود برای فقط قوت لایموت مردم، من خواهم این عرض کنم، اینا از کجا اومد، چجوری اومد، چطوری توزیع شد؟ امنیت رو کی برقرار کرد تو دریا؟ اینها شما ملاحظه بفرمایید 8 سال تمام بیش از 300 میلیون تن کالا جابجا شد تو دریا. خب نیروی دریایی، البته نیروی هوایی بود، نیروی زمینی بود، کمک کردن اینا با هم دیگه، اینها تونستن امنیت رو در دریا برقرار کنه. واسه همین بود که حضرت آقا میفرماید اون موقع بود که نیروی دریایی جوهره خودش رو نشون داد، تونست امنیت در دریا رو برقرار کنه، تونست اقتصاد مملکت رو حفظ کنه، تونست که شرکت نفت بتونه نفت صادر کنه،
بله،
یا بتونم کالاهای اساسی مثل گندم، مثل غذا طوری بیارن ایران که مردم با اون کوپن‌هایی که دریافت کرده بودن بتونن برن، حالا هر وقت که دولت اعلام میکرد، برن به اصطلاح گوشت و مرغ و تخم و مرغ خودشون رو بخرن. میخوام بگم تمام اینها با توجه به این بود که نیروی دریایی در دریا امنیتی رو برقرار کرد که تونستن یه همچه وضعیتی پیش بیاد و این شرایط در مملکت منجر به یک عشق و حضورتون که اون شرایطی که ما تو جنگ اول داشتیم، تو جنگ دوم داشتیم، این پیش نیاد. خب اینها نتیجه، من دارم عرض میکنم که شرف و آزادی و آزاد اندیشی و اقتدار و ایثار و خب فداکاری و شهید دادن بسیاری از نیروها در این راه بود که تونستن این راه رو هموار کنن و مردم ایران بتونن حداقل، من اصلا کار به جنگ هم ندارم، میتونن حداقل بتونن چیکار کنن، زندگی عادی خودشون رو داشته باشن و به اصطلاح مایحتاج عمومی و کالای عمومی خودشون رو بتونن بهشون دسترسی پیدا کنن. خب این حاصل تلاش و اشوا حضورتون کار یه گروهی بود که با محوریت نیروی دریایی در دریا انجام شد و خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که 8 سال تمام ما اشوا حضورتون علارغم هیچ کشوری با ما همکاری نکرد، ما رو پای خودمون ایستادیم و اینم به خاطر اینکه اون نیروها رو پای خودشون ایستادن.
بله درسته کردن.
اینها باعث شد که این شرایط به وجود بیاد و نسل جدیدم، من دارم عرضم اینجاست، واقعا اگر فقط به همین موضوع بسنجه، به همین موضوع نگاه کنه، فقط واقعا میخوام همین موضوع رو مد نظر خودش قرار بده، خود درس بزرگی رو از اون شرایط و وضعیتی که نیروها اون موقع داشتن رو میتونه چیکار کنه، حس کنه و
تجربهش
رو اشوا حضورتون مطالعه بکنه و انشالله که راه صحیح رو انتخاب کنه.
دریا دار، چند تا خاطره بکر از اون دوران مبارزه خودتون میتونیم برامون تعریف کنیم؟
آره واقعا همینه. مثلا ببینید، من تو همین رو مثلا اگه شما باورتون نمیشه، بنده مثلا 8 سال تمام جنگ به ما تحمیل شد.
بله.
در سال هشتم، در 29 فروردین سال 67، نیروی دریایی ایران با نیروی دریایی استکبار جهانی یعنی آمریکا درگیر شد.
67
در 29 فروردین سال 67، اون موقع بنده فرمودی نافشکن سبلان بودم، درگیر شدیم در حالی که اصلا قرار نبود جنگ بین ما آمریکا درگیر به وجود بیاد. اصلا قرار نبود آمریکا برای چی میخواست بیاد تو خلیج فارس با ما بجنگه؟
بله.
خب ولی آمریکایی اومد، اونم چگونه اومد؟ نیامد اعلام کنه به مردم ایران، به ملت ایران، به نیروی دریایی که آقا ما میخوام باید بجنگم به هر دلیلی. حالا
بله،
خب اومد یک دفعه در 29 فروردین بنده تو دریا بودن، 10 روزم بود که ما تو دریا بودیم، معمولا شناورایی که میرن دریا خب به اصطلاح اینا خواب و آسایش اینطوری که ندارن که اینا، چون همیشه امکان هر اتفاقی هستش که دیگه، یعنی در حقیقت شبان روز 2-3 ساعت بیشتر خواب نیست.
بله.
و حالا ما بعد از 10 روز بچه‌ها خسته مونده اومدن که یه شناور دیگه بده، ما میگیم آقا برو دریا، یه 48 ساعت دیگه برو. ما که حرکت کردیم، واقعا میخوام بگم که یک دفعه اینا مورد حمله هواپیمای آمریکایی قرار گرفتیم و این بچه‌ها یک نفر نبود که اشوا حضورتون که اشوا پای کار نباشه.
آه این خیلی نکته مهمیه دریا دار، این که یک نفر یعنی اجباری نبوده، همه خودجوش، یک نفر نبوده میشه. که پای کار نباشه.
شما 8 سال 140-150 تا آدم دارین توی ناو، حالا اومدی رفتید همون بغل، میگم ارزم اینجا از کجا، در جزیره نزدیک جزیره لالک تو آبهای ما، یک دفعه هواپیمای آمریکایی بالای سر ما اومدن تو خاک ما، تو آبهای ما، توی هوای ما. خب ما درگیر شدیم، اونا اجازه که نمیتونستیم بدیم بگه اینا همینطور بیام، ما درگیر شدیم در